بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه بحث رو شروع بکنم یه نکته رو توضیح بدم که مربوط به جلسه گذشته است. شاید برخی از اعضا احساس کردم که من اشتباه گفتم، تذکر دادن که من اصلاح کنم. حال من بیان میکنم که درست گفتم. و اون این که من وقتی بحث رو پیرامون ملحدین مطرح کردم گفتم این ملحدین در دوره حضرت صادق علیه السلام هم بودند، مثل ابو شاکر دیستانی و امروز به اینا میگن لائیک. یه خدا آقایون بعضی از اصطلاحات رو چون میدونن خلط براشون شده بود که به این معنا که لائیک یعنی نفی حکومت از حاکمیت ملت. رابطه بین نفی دین و خدا از حاکمیت بر ملت، توجه فرمودین، این معنای اصطلاحی لائیک. از آنجا که یکی از اسماء حضرت حق یا عزیز هست و مالکیت و حاکمیت در اختصاص حضرت حقه، بنابراین هر گونه نفی حاکمیت حضرت حق هم به معنای نفی یکی از صفات و اسماء حضرت حقه و این هم معنای الحاده. توجه فرمودید. مضافن این که در مباحث علوم سیاسی وقتی مطرح میکنن میگن که لائیک مبتنی بر سه عنصره. یکی از عناصرش تأکید بر الحاد رسمی کارکنان دولت داره. بنابراین این توضیحی که من دادم با اون چیزی که در جلسه گذشته عرض کردم منافاتی نداره. لائیک به معنای نفی حاکمیت دین و خدا از جامعه است، به معنای انکار مالکیت حضرت حقه و مالکیت و سلطه منافات با حضرت حق دارد، اسم یا عزیز خدا یا مالک خدا به این معنای انکاری معنا هست و بشه نوعی الحاد. پس خیلی بیراه عرض نکردیم، یعنی خیلی که نه تو راه عرض کردیم. کلمن در رابطه با ضرورت بحث از مبحث شناخت در جلسه گذشته وجهی رو مطرح کردم، با اون که عرض کردم که انسان ها خواسته و ناخواسته با پرسش هایی مواجه هستند. افرادی آمدن این پرسش ها رو پاسخ دادن، این پرسش های پاسخ داده شده تبدیل شده به عقیده، عقاید تبدیل شدن به جهانبینی، جهانبینی زیربنای ایدئولوژی و رفتار شده. وقتی ما به این پرسش پاسخ ها مراجعه بکنیم اونو در تناقضن با هم دیگه، یعنی یکی میگه خدا هست که میگه خدا نیست، یکی میگه واقعیتی هست که میگه واقعیتی نیست، اونو تناقض. بداهت عقل بدیهی ضروری بیان دلیل نمیخوان که اجتماع نقیزین محاله. خب ما چند سوال داریم، هزاران پاسخ، پاسخ هایی که برخی تناقض با هم دارن، آمان کدومش انتخاب کنیم؟ اجتماع نقیزیم که محاله. من که نمیتونم هم طرفدار مکتبی بشم که میگه هست، هم طرفدار مکتبی که میگه نیست، کسی امکان نداره. بنابراین ما باید یه راهکاری داشته باشیم تا بتوانیم به شناخت صحیح برسیم، به مکتب صحیح برسیم، روشی که ما را به جهان بینی درست برساند. عقیده خوبه، اما عقیده صحیح راجبش بعدها صحبت خواهیم کرد. لذا این رسیدن به یک عقیده صحیح اقتضا میکنه ما یه راهکاری رو داشته باشیم، یه روشی رو داشته باشیم برای اسلام جهان بینی صحیح. اون چیزی که اون علمی که این راهکار رو در اختیار ما میذاره بحث چی ها؟ معرفت شناسیه. بنابراین ضرورت داره. این یه وجهش بود که جلسه گذاشته است. امروز وجه دوم رو بیان میکنم با بیان یک مقدمه. مقدمش تقریبا مفصله. دقت بفرمایید. یعنی دقت داره. در بحث‌های معرفت شناسی میان معرفت شناسی رو به جهتی به دو قسم تقسیم می‌کنن. ملاک تقسیم این است که این نظریه‌های معرفت شناختی متعلقش چیه؟ به چی چیزی تعلق می‌گیره؟ ایلیاتون باشه آقا جان. هر وقت کسی بخواد چیزی رو تقسیم بکند، نه مالوها، یه نظریه رو بخواد تقسیم بکنه، بگه تو این ولی من اون ورم، این تقسیم ملاک بخواد، یعنی باید یه جهتی داشته باشه که شما یه تقسیم بکنی. اگه ملاک نداشته باشه اون تقسیم تقسیم باطلیه. شما میگید انسانها یا مردن یا زن. برای که این درست باشد و شکل سومی درش وجود نداشته باشد، البته حالا شیخ سوم بحث دیگه ایه، اما برای که این تقسیم درست باشه که انسان ها هم مرد باشن یا زن باشن، این ملاک بخواد. میگن ملاک چی ها؟ جنسیت. تقسیم بندی انسان به جهت جنسیت میرساند ما را به این که برخی از افراد انسان مرد هن و بعضی از افراد انسان زن هستن. یک تقسیم بندی صحیح هم هست. اگر ما میایم معرفت شناسی رو تقسیم بکنیم به یک جهت خاص، این جهتش مد نظر منه، به جهت این که نظریه های معرفت شناختی در چه حیطه ای از علوم استفاده میشن و مورد بهره برداری قرار میگیرن. به دو جهت تقسیم میشه، به دو قسمت تقسیم میشه. یک، معرفت شناسی مطلق. معرفت شناسی مطلق منظور اون دسته نظریه هایی هست، اون دسته نظریه های معرفت شناختی هست که در جمیع حوزه های معرفت بشری کار داره، اختصاص به یک حوزه نداره، فراگیره. نظریه هایی است که مورد بهره برداری در همه علومه. حالا مثال بزنیم. ببینید آقا، شما در علم فیزیک گزاره دارید، میگید که نقطه جوش آب چند درجه است؟ 100 درجه است. یه گزاره علمیه. در ریاضیات یه گزاره دارید که عدد فرد رو وقتی تعریف میکنه دیگه عدد فرد اون عددی است که به دو عدد صحیح تقسیم نمیشود. اینم یه گزاره است. در هندسه شما یه گزاره دارید، مجموع زوایای داخلی مثلث برابر است با 180 درجه. در منطق شما یه گزاره دارید و اون است که در منطق شما میگید علم یا حضوری است یا حصولی. علم حصولی یا تصور است یا تصدیق. این یه گزاره است. در فلسفه شما یک گزاره دارید، میگید در اعدام تمایز و تفاوتی وجود نداره. بین این که این نیست با این که اون نیست هیچ تفاوتی نیست. آیان یادشون باشه نبودن با اشاره قابل جمع هست یا نیست؟ نیست دیگه. من میگم این نیست اون نیست، دارم اشاره میکنم، اما در این ها خبر از چی بیدم؟ اصلا عدم چیز قابل اشاره نیست. حالا اگه من اینجوری حرف بزنم به خاطر این که ما در واقع معمولا با در محاوره با الفاظی معنوسی که محسوس هستند و وجود دارند و الا این تسامح در تعبیره که من بگم این نیست، اگر نبود کسی قابل اشاره نیست. توجه بفرمایید، همینجور که من اینجا تسامح کردم گاهی اوقات در خطاباتم میگم آقایان، این به این معنی نیست که من خانم ها رو لحاظ نکردم. خب شاید مثلا دلیل عمده شده که من بیشتر کلاس های درسی که دارم با آقایون هستش در حوزه حالا شده در دانشگاه، غالبا شاید های من، یعنی حالا شاید که تعبیر نمی کنید دوستان که در خدمتشون هستیم چون مرد ها هستن، خب این دیگه در واقع یک اونسی اتفاق افتاده. اینا هم از جاله از کردم که بعضی گله کردن که آقا شما خانوم ها رو مورد خطاب قرار نمیدید. این به این معنی نیست که و صورت خانوم ها مقدمه. قرص خب ما یه گزاره هایی داریم در علوم متفاوت. حالا یه سوال مطرح میشه، اونی که کدومی که این قضایی ها صادقه، کدومی که بنابراین شما باید به نظریه معرفت شناختی برسید که صدق رو براتون تعریف بکنه، کذب رو براتون تعریف بکنه، معیار قضیه صادق رو از معیار قضیه کاذب براتون بیان بکنه. اینه که بیان کرد در یک علم مصرف بشه یا در جمیع علوم مصرف بشه؟ در جمیع علوم مصرف بشه. هم هندسه میتونه از این بهره ببره، هم فیزیک میتونه بهره ببره، هم ریاضی میتونه بهره ببره، تمام حوزه های علوم میتونه از این چیکار بکنن؟ بهره ببرن. لذا به این ها میگن، به این دسته از نظریات میگن نظریه های معرفت شناسی مطلق، چون فراگیر هستن و در همه زمینه های علوم چی میشن؟ مصرف میشن. در مقابل ما یه معرفت شناسی داریم به نام معرفت شناسی مضاف اضافه شده، یعنی مضاف و مضاف الیه، معرفت شناسی کذا، معرفت شناسی کذا، یا بفرمایید معرفت شناسی خاص، یا بفرمایید معرفت شناسی مقید، معرفت شناسی مقید، معرفت شناسی مضاف، معرفت شناسی خاص. اینا هسته سه اسمن برای یک حقیقت در مقابل معرفت شناسی چی ها؟ مطلب. مسلم تعریفش خیلی واضحه با اونو که در معرفت شناسی خاص مضاف مقید شما دسترسی به نظریه های معرفت شناختی پیدا می کنید که در یک علم خاص ازش استفاده میشه. قلمرو بهره برداری از اون نظریه خاص یک علمه و در همه علوم استفاده نمی شود. مثال ما یه علمی داریم نام علم اخلاق، علم اخلاق و فلسفه اخلاق، بسیار هر جاش در جامعه ما خالیه. خب ما در بحث اخلاق باید اینجور بحث بکنیم، به یک نظریه هایی برسیم که برای ما معلوم کنه این موضوع را. خب ما در بحث اخلاق با یه مفاهیم سر و کار داریم، مفهوم سعادت، مفهوم کمال، مفهوم خیر، مفهوم شر، مفهوم خوبی، مفهوم بدی. اینا برخی از مفاهیم قابل استفاده در علم اخلاق هستند. معرفت شناسی خاص به ما برخی از نظریات رو میده که یک، آیا مفاهیم که در بحث اخلاق به کار میرود مفاهیم اعتباری هستند یا مفاهیم ماهوی هستند یا مفاهیم انتزائی هستند. نظریاتی رو در معرفت شناسی خاص ما به کار می‌بریم که به ما بگوید آیا مفاهیمی که در علم اخلاق هست عینی است یا ذهنی است. نظریاتی رو در این شکل از معرفت شناسی به کار می‌بریم که به ما پاسخ بده مفاهیم اخلاقی آیا مفاهیم مطلق هستند یا نسبی؟ خوب است مطلق و بد است مطلق. ملاک خوب و بد چیه؟ خب می‌بینید که این نظریه ها هر چی که باشد در یک علم مصرف میشه. این دیگه رفتی به فیزیک دادت که این دیگه رفتی به بله سایر علوم نداره. حوزه و قلم رو بهره برداری یک سری از نظریه های معرفت شناختی خاص یک علم است. لذا به این میگن نظریه معرفت شناسی چی آقا؟ مضاف بفرمایید خاص بفرمایید مقید. یکی از اون معرفت شناسی های مقید معرفت شناسی دینیه. معرفتی که در زمینه دین است یک، معرفتی که از گزاره های دینی به دست میاد دو. بعدها راجبش بیشتر صحبت میکنیم. خب این مقدمه اول. پس یه تقسیم بندی برای نظریه های معرفت شناسی کردن که قلم روش کجاست. برخیش فراگیر از همه علوم مصرفیشه، برخیش خاص یک علمه. ما از اون نظریاتی استفاده بکنیم که در واقع در یک علم مورد بهره برداری میشه، یعنی معرفت شناسی مضاف. ما معرفت شناسی مطلق فعلا کار داریم. معرفت شناسی مطلق صرفا بحث فلسفی است. یعنی باید اول برید یک مفاهیم پیشینی رو پیدا بکنید، بعد وارد فلسفه بشید که مفاهیم پسیلی نیست. این رو گفتم تا من نگید چرا وارد مفهوم معرفت شناسی مطلق نمیشید. دو تا واژه براتون بکار بودم، یه دو تا اصطلاح. من میدارم همه اعضایی که حاضر در جلسه هستن دلشون میخواد که زودتر به نتیجه برسن، لکن نهو برای این که من خیلی متاسف هستم که مباحث علمی تدریجی است و هیچ مفهوم علمی آنی نیست. یعنی شما امشب صبح مثلا بشید مجتهد اعلم یا مثلا فرض کنید مسلط بر تمام مکاتب، از امکان نداره چیزی. علم تدریجی است، تدریجی است، تدریجی. لذا ره آنچنان رو که رهروان رفتن پیوسته و همیشه اما یواش یواش. به قول آقای ترکا الله و یکی یکی. اصلا امکان ندارد که کسی به تمام معارف دینی رو یا معارف علمی رو یک جا یاد بگیره مگر سنخش تغییر پیدا بکند بشه علم حضوری وحی است منفرد مجزاست. علم لدنی که اصلا حرف بشه تعلیمی زده شد، یعنی معلم زمینی ندارد. خب مقدمه دوم ما این است که ما در معرفت شناسی چی کار داریم؟ معرفت شناسی دینی کار داریم. ما رو بخواه بحث فلسفی انجام بدیم. هرچند وعده دادیم به بحث‌های اصلی وقتی رجوع کردیم یه بحث‌های از معرفت شناسی مطلق رو هم بیان خواهید کرد. خب پس معرفت شناسی دینی رو باش کار داریم. مقدمه دوم، وقتی شما با دین سر کار دارید مخالف دین هم میاد دیگه. تمام هم قم مخالفین دین مبتنی بر یک سیاست راهبردی و کاربردی است و اون نفی یقین و ترویج شک گرایی. اون چیزی که الان سر تک تک جوانای مملکت ما داریم میان نفی یقین و ترویج شیعه
شک داری.
این کار دشمنه، کار مخالف دینه، کار مخالف دینه. به دو مکتب توجه بکنید. ببینید رهاورد حرفشون نفی یقین و ترویج شک گرایی است. حالا آقا یقین رو نفی بکنه، خب وقتی یقین نفی شد ببین چه بلای سر جامعه میاد. ببین آقا مثلا فرض کن شک گرایی ایجاد کنه، خب ببین چه بلای سر جامعه میاد. یه مکتبی هست به نام مکتب صوفیست، صوفستائیان. صوفیست لغتی است به معنای دانشمند. یه مکتب علمیه، کارش هم سفسطه است در مقابل فلسفه. این سفسطه ای که ما میگیم با اون سفسطه ای که در عرف به کار میره زمین تا آسمون متفاوته. من شدیدم مثلا گاهی محاورات که انجام شد آقا سفسطه نکن، من چیزی بگم سفسطه توش نبود. عرف پشت هم اندازی رو میگه سفسطه، و حالی که سفسطه اصلا رفتی به یعنی سفسطه علمی رفتی به پشت هم اندازی نه. خب صوفیست و منکر، صوفیست صوفستائیان به منزله منکر حقیقت، این گروه اول مکتب اوله. در قرن چهار یا پنج قبل از میلاد حضرت عیسی علیه السلام یک دانشمندانی در یونان بودند. دانشمندانی در یونان بودند که علاوه بر تسلط در زمینه‌های مختلف علوم در یک چیز دیگه هم تسلط داشتند، اون تسلط در فن خطابه و مناظره به منظور تربیت وکیل در حوزه دستگاه قضا. وکیل تربیت کردن. حالا از نظر جامعه شناختی چه بلایی سر مردم یونان در پنج قبل از میلاد افتاده که اینقدر مرافعات قضاییشون سطحش بالاست؟ اینا دائما در تلاطمن، در اختلافن. یک دعوایی رو صورت جلسه میکنن، شاکی متشاکی میرن پیش قاضی، حالا خودش بلد نیست حقش دفاع کنه، وکیل میاد. این وکیلی که میواد رفتی به حالا نداره، من دارم در اون دوره صحبت میکنم. اگر نگاه آقا الان میگه آقا سندیکای وکلا بگن آقا ما اینجوری نیستیم، من گفتم اونا دانشمند بودن، شما حقوقدان. اگر بدانید زمینه علمی تو یک رشته است، اونا در جمعی علوم بودن، بعد وکالت رو هم میدانستن با تسلط بر فن خطابه و مناظره. خب اینا میرفتن دفاع میکردن، فارغ از این که این شاکی حق باهاش هست یا حق باهاش نیست، دفاع میکردن پیروز بشونن. پیروزی در واقع منوط به قدرت خطابه و فن مناظره او بود، رفتی به این نرسی که تو چقدر سند در کار داری. گاه کار به جایی میکشید که یه وکیل طرف شاکی و متشاکی هر دو میشون، هم دفاع میکردن جواب میداد. این اصلا شد یه هنر، شد یه هنر. رفته رفته کار به جایی رسید که اینا گفتن بابا راست و دروغی وجود نداره، حق و باطلی وجود نداره، حق آن است که تو بهش میگی حق، باطل آن است که تو بهش بگی باطل. اصلا حقایق این جمله جمله گزنده و خطرناکیه. اصلا حقایق تابع ادراکات بشره. تو چی فکر میکنی؟ همونه. تو چی فکر میکنی؟ همونه. نیست؟ نیست؟ هست؟ هست. شاخصه‌ای وجود نداره. قدرت در مناظره است. خطر. یکی از افراطی ترین افراد در این زمینه فکری فردیست به نام گورگیاس. حالا لاتینش چیز دیگه ایست، اما وقتی این میاد به فارسی تبدیل بشه گورگیاس تبدیل بشه، اما ظاهراً جورقیاس بهش میگن. اون آقای فیثاغورسه هست، اون آقا، اونم تو همین تیپه. البته فکرش اینجوری نیست بنده خدا، متأ تلفظ اسمش خاصه میگم قورس. گورگیاس یا جورقیاس، هر کدوم که آقایون راحت بودن همون رو بگن. گورگیاس بهتره. این در نظریه شناخت‌شناسی به یه چیزی رسید. یک، سه مرحله داره حرفش. مرحله اول، اصلا هیچ چیزی در جهان عینی وجود هیچ چیزی هست داره. مرحله اول گفتارش. مرحله دوم، اگر هم باشه ما بهش نمیرسیم، یعنی امکان شناخت وجود نداره. اگر هم بهش برسیم به دیگران نمیتونیم انتقالش بدیم، یعنی امکان شناساندن هم وجود. این دیگه خطرناک‌ترین نظریه است. چیزی برای پندار نیست. همیشه شما تو پندار منید، منم در پندار شما هستم. این حرفا همش پنداره. از خواب که بلند شید هیچ خبری نیست. یه شعر داره، حالا در جای خودش اون بیت رو مصرف میکنه. میگن یه فقیری خوابید و خواب دید که ماشین چه دارد و باغ چه دارد و باغ چه دارد و کارخانه چه دارد. وقتی از خواب بلند شد دید بابا همون یه دست رخت خواب است که دارد، چیزی بیشتر نیست. همه یه حقا تو پندار داره میشفه، تو خیال داره میشفه. البته از اصلا فلسفی باید یه بحث خیلی مفصلی راجع به خیال داشته باشیم. بازم این خیالی که ما میدیم با اون خیالی که در عرف بطرم میشه زمین تازمون برد کنه. خب اینا ممکنه حقیقت شده، اون دان حقیقتی وجود ندارد مگر تابع ادراک انسان. خب این یعنی چی؟ اینکه شما نفت یه یقین کردی، نفت یه حیات کردی، یعنی چی؟ یعنی که تو اگه ظلم کردی خوبه حاکمی اب نداره، اگه مثلا تو خوبی کردی حاکمی اب نداره. یعنی بند روی بند، سنگ روی سنگ بند دیمی شود. هیچ نظام سیاسی، حقوقی، اخلاقی، دینی شکل نمی گیرد. اگر شکل بگیره تداوم نداره. این ماحصل از این آغاز. گروه دوم از در واقع سوفسطائیان به منزله نسبیت گرایی. اینا میگن که حقیقت هست ولی منکر نوعی از حقیقت هستن. میگن حقیقت در واقع حقیقت برای هر کسی امکان داره. اگر بسلمیوس در نظریه هیئت قائل به زمین محوری شده، این حقیقت است برای کی؟ برای آقای بطلمیوس. اگر قرنها بعد از او یه فردی به نام کوپرنیک آمد و زمین محوری رو نفی کرد، این حرف هم حرف چی آقا؟ درستیه. این حرف هم حرف چیه؟ درستیه. منتها برای کی؟ برای خود آقای کوپرنیک. اگر از نظر اخلاق ارسطویی ظلم بده، این هم حرفه؟ درستیه، اما برای ارسطو. اگر از نظر مکتب سود انگاری ظلم خوب است، اینم حرف درستیه برای کسانی که طرفدار این مکتب هستند. همه چی خوبه، وجود بد اصلا نداریم. همه چی متوسطی داره که کی چی فکر کنه. نسبیت گرایی طرفدار اصلیش شخصی است باز یونانی در همون دوران، پروتاگوراس یا پروتاگوراس، هر دو شو بگو، هر دو شو بگو. اینم یه جمله داره، خیلی جملهش میگه انسان مقیاس هر چیزی است. اگه من در درونم یا با هر در واقع شاخصه ای با ظلم بدم، ظلم بد است از یه صادقیه. فرقشون با گروه قبلی میدونید چی دیگه؟ از اون گروه قبلی میگفتن چیزی وجود ندارد که بخواد صادق باشد یا کاذب باشد. اینا میگن یه چیزی هست، منتها نسبیه. نسبیت در نظریه از کجا حاصل میشه؟ چرا به سوفیستای در واقع نسبت میدی؟ نسبیت در نظریه از اینجا حاصل میشود که اینا چون بر این عقیده هستند که چیزی در خارج تحقق ندارد و اون چیزی که هست تابع نظر توست، تابع امیال فردی و خواسته های اجتماعی است، این میشه ادراکات و باورها و نگرش های انسان. چون در حقیقت میگن در خارج واقعیتی وجود نداره، واقعیت تابع امیال و غرایز افراد و گرایش های جامعه است. به طبع وقتی امیال افراد عوض شد، گرایش های جامعه عوض شد، حقایق هم چی میشه؟ عوض میشه. در یه دوره ای انصاف وجود داشت، خب خوب بود، چون غرایز مردم و گرایش های مردم حاکمش در واقع زوم کرده بودن روی انصاف. امروز نیست، خب نیست، فردا چه خواهد شد؟ باید متوجه چه بشه؟ جامعه تغییر پیدا می کند به تغییرات میل افراد. حقایق، باورها، نگرشها، ادراکات تغییر پیدا می کند به تغییر گرایش های جامعه. جامعه یه موقع اسراف می کنه، خب واردات زیاد خواهد شد، او خوب. جامعه یه موقع به طرف ایثار، بخشش زیاد میشه، خوبه. حالا ایثار که همیشه خوبه اگر باشه، ولی بخوام بگم که جامعه رو در واقع تغییر گرایش ها می سازن، حقایق و ادراکات رو تغییر گرایش ها می سازن. خب اینا هم که بگن که انسان مقیاس هر چیزیه، نسبی گراییه. بنابراین ظلم در آن واحد هم می تواند خوب باشد، هم می تواند بد باشد. اگه من نگرشم اینه که ظلم الان خوبه، پس خوبه. اگه شما نگرشت اینه که ظلم بده، پس بده. اما از آنجا که ما باید به یک در واقع راهکاری برسیم که ما رو به یقین در عقیده برسانه و به یک عقیده صحیح برسانه، به جهتی که عقاید نمیتوانه همه اشی بشن صحیح باشن، در جای خودش باز اثبات خواهیم کرد، نیاز دارید به یه علم که به ما راهکاری نشون بده، نیل به یقین و رسیدن به عقیده صحیح. اون علمی که میتواند به ما کمک کند علم معرفت شناسی است، و الا ما دم تیغ سوفسطاییان به منزله نسبیت گرایی، سوفسطاییان به منزله منکران حقیقت قرار بگیریم، ما در واقع دارای یک جامعه خواهیم شد عاری از باورهای ثابت. ما هیچی نداریم، یا همهش را میپنداریم یا همهش قابل تغییر است. این دو وجه برای اثبات ضرورت بحث از معرفت شناسی. اما ما مستحضر شدید که پیرامون معرفت شناسی چی صحبت بکنیم؟ مقید صحبت بکنیم. در بین مباحث معرفت شناسی و مقید، راجع به معرفت شناسی چی صحبت بکنیم؟ دینی صحبت میکنیم. ما اونجا بحث فلسفی نداریم، بحث کلامی داریم. یعنی ما از فلسفه استفاده میکنیم در اثبات نظریات، ما بحث فلسفه مطرح نمیکنیم. حالا بخوام بگیم در دوره پیش نیاز هستیم، یک، بحث معرفت دینی داریم، دو، خب چه تیپ از نظریات معرفت شناسی رو شما مطرح میکنید؟ چه مسائلی از مسائل معرفت شناسی رو مطرح میکنید؟ ما مهمترین مباحث رو مطرح میکنیم، نه همین مباحث رو. چرا؟ به دو دلیل. یک، اگر ما بخوایم همه مباحث رو مطرح بکنیم، مستحضر هستید، بحث ما یک بحث مقدمی است. ما قرار است از اصول دین صحبت بکنیم، باورهای دینی رو مستدل کنیم، نظریه قصر رو باطل کنیم. اما گفتیم یه مقدمه داره، مقدمه سه جزئه، بحث از شناخت، بحث از انسان شناسی، بحث از دین. خب این سه جزء مقدمه اون بحث هستن. اصلا از نظر منطقی معقول نیست که انسان مقدمه اش طولانی تر از چی بشه؟ زل مقدمه بشه، چون ما را از مسیر اصلی چیکار بکنه؟ باز میدارن. یک حرف. دوم، بحث از معرفت شناسی سبقه فلسفی داره و از آنجا که روش مباحث فلسفی روش تفکری و تعقلیه، بحث صرف فلسفی یه بحث چی خواهد بود؟ سنگین خواهد بود، غیر قابل استفاده خواهد بود. توجه می‌کنم اون ادبیات خودش داره، اصطلاحات خودش داره، پیش نیازهای خودش داره. پس ما به این دو جهت از همه مباحث معرفت شناسی استفاده نخواهیم کرد. مهمترین مباحث معرفت شناسی رو مطرح میکنیم. اما از نظر ما این مهمترین مباحث چیه؟ چون ما مرحله میریم جلو، در مرحله اول ما سه تا مسئله یا چهار تا مسئله داریم. یک، امکان شناخت. دو، تعریف شناخت. سه، ابزار شناخت. چهار، منابع شناخت. این شناخت شناسی دینی از چه منبعی استفاده میکنه؟ این شناخت شناسی دین از چه ابزاری استفاده میکنه؟ از چه روش و متدی به نظریه هاش میرسه؟ از چی استفاده میکنه؟ بحث از تعریف نظریه شناخت شناسی در معرفت دینی، از معرفت دینی یعنی چه؟ و بحث از که اصلا امکان شناخت وجود دارد یا وجود ندارد. بین تعریف و امکان من عقیدم بر این است که بحث امکان مقدمه. چرا؟ یک ضرب المثل براتون میزنم، میگن ثبت الفرس و منقش. اول اون تصویری که بخوای بکشی، اول بوم تو تهیه بکن، بعد نقاشی بکن. ما اول باید اثبات امکان شناخت رو داشته باشیم تا بعد بگیم شناخت چه تعریفی داره. معقولش اونه. شاید در برخی از کتبی که بحث میکنن از بحث های معرفت شناسی اول تعریف میکنن، ما اول تعریف میکنن بگیم آیا ممکنه یا ممکن نیست. چون شاید آقایون برسن میگه ممکن نیست، آقایون که میگه بینیم اعزا برسن بگیم که ممکن نیست، بگم خب این دست نیازی نیست که من شرکت کنم، میگه خداحافظ حاضر فراغ و بینیم، ولی خداوکیلی به این نتیجه نرسید. چرا؟ چون اون علامت عدم انصافه. من در جلسه گذاشته عرض کردم که پژوهشگر منصف باید همه نظریات رو بشنسه، بشنبه و بعد یه متد معقول پیدا بکنه برای اثبات و بعد پیشفرضی هم نداشته باشه. حالا مسئله اول، مسئله اول بخشش رو قبلا گفتید راحته، ولی حالا میرسیم به جایی که خیلی هم همچه راحت نیست و ناراحته. فقط دقت بخوام، آیا امکان شناخت دارد یا نداره؟ این صورت مسئله است. جواب، ما وقتی این مسئله امکان شناخت رو مطرح میکنیم، یه سوال تو ذهنم میاد. اون سوال اینه، انسان ها خالی از ذهن نیستن. شما تلویزیون داری؟ البته الان دیگه تلویزیون ها اون شرایط نداشتم، ندارم، ولی سابق تلویزیون یه مدتی بود که برفک داشت. الان مشکل 24 ساعته هر بیشتره که برنامه داری. یه چیزی به ما برفک نداره. صفحه ذهن انسان مثل برفک تلویزیون نیست که هیچی توش نباشه. یه مجموعی از ادراکات داره. و این ادراکات از بعد به ولادت چی میشه ها؟ شروع میشه. بنابر نظریه ارسطو از بعد به ولادت شروع میشه. بنابر نظریه افلاطون اصلا ما از اول داشتیم. حالا در فلسفه اسلامی طرفدار نظریه ارسطو، اصلا نظریه ارسطو در بحث فرایند تکامل علم درست تره. بچه که به دنیا میاد پالیو ذهنه، اما برفکه است، درست شد؟ ولی از همون دوران شروع بکنه به کسب چی؟ ادراک. یه ادراکاتی داره. باباشو میشناسه، مادرشو میشناسه، غذا رو خوب میشناسه، مکانیزم رسیدن به غذا رو خوب داره، داد میزنه، اونجا گریه که میکنه بلده. اگه مثلا فرض کنید ناراحت باشه، مکانیزم القا این که من ناراحتم رو داره، گریه میکنه. مادر هم خوب میفهمه که این گریه گریه گرسنگی، اون گریه گریه چی ها؟ درد. پس اونم یه ادراکاتی داره. این ادراکات یواش یواش میاد میشه وهمی، خیالی، عقلی. البته اکثر انسان ها تو ادراکات خیالی میمانن. که ادراکات عقلی خیلی کمه. خیلی کمه. خیلی کمه. یه روایت برای تو بخونم ببینید که کمی یا زیاده. الناس نیامون ازاماتو انتباهو، مردم خوابن وقتی مردن بیدار میشن. یعنی چی؟ یعنی مردم در مرتبه خیالشون زندگی میکنن، وقتی مردن میفهمن داد بیداد اون چرا که براش میجنبیدن خیال بود، واقعیت چیز دیگریست. این یعنی فاتا. حالا برخی در خیالات ظلمانی هستند، برخی در خیالات نورانی هستند. خیالات نورانی هم ما داریم. خیال نمیخوام دیگه بحثو خیلی بکشونم تو این زمینه. خیالات نورانی این است که شما عبادت رو انجام بدی ولی قصد قربت توش نداشته باشین. میگه آقا ما که گفتیم قربتن الالله، این گفتی قربتن الالله، اما به محک میکشن که قربتن الالله یا قربتن الشیطان. به محک میکشن. سر هر کیو کلاه بذاری، سر خدا رو کلاه نبشه بذارش. حالا اینم از بابه که ادراکات وهمیست، خیالیست، عقلیست. غالبا ادراکات ما خیالیست. خیالاتمون یا حالا ظلمانیست یا نورانیست. خیالات نورانی هم عرض کردم. خوشی؟ انشاءالله که سر خوش نباشی. یه سال ما که دارای ادراکات هستیم، اون چرا که ما از اطرافمون درک میکنیم در جهان خارج از ذهن واقعیت داره، عینیت داره، اصالت داره یا فقط در فضای ذهنه؟ برای که ببینیم که آیا شناخت امکان دارد یا امکان نداره. خب ما یه واقعیت هایی داریم. حداقل واقعیت چیه؟ این تو خودم که هستم، که خودم که هستم. من اگه تو شما شک داشته باشم، تو خودم که شک، دیگه خودم رو یقین دارم دیگه. دیگه اگه تو خودم هم شک داشته باشم، خب دیگه من نمیدونم. توی بعضی از موارد فلسفه غرب این موارد مطرح میشه. این نظریات سوفسطاییانی که مطرح میکنن، میگن آدم نمیفهمه اینا واقعا اغراض سیاسی دارن یا دارن شوخی میکنن یا حرفو میزنن. میگن بیشتر شبیه طنز انکار حقیقت، یا دارن طرف مقابل رو مسخره دارن میکنن. چیه؟ ولی قرآن یه جواب داده و فی قلوبهم مرض، مریضه. حالا بمانه در جای خودش. امکان شنا سؤال این که آه ما یه ادراکات داریم مسلم. دیگه مسلمترین ادراک این است که خودم هستم. این مسلمترین ادراک، این که خودم هستم، در فضای ذهن هستم یا در عالم خارج. عینیت داره، اصالت داره. اصالت داره یعنی چی؟ یعنی حقیقت داره، بل پندار نیست. پاسخ به این سوال و سوال دوم، پاسخ به این سوال چیه؟ در پاسخ به این سوال دو تا مکتب درست شده، یکی مکتب ایدئالیستی، یکی مکتب رئالیستی. ایدئالیست‌ها مکتب پندارگرایی هست، ایدئالیست مکتب واقع‌گرایی هست. ایدئالیست‌ها چی میگن؟ اما حالا تو از برای سوفسطاییان زدیم، این که سوفسطایی‌ها به این نتیجه رسیدن که آها چیزی خارج نیست، اگر باشه نمیتونی بهش برسی، اگر رسیدی نمیتونی بهش بشناسونی، خب به چه غرضیه، به چه هدفیه، چرا این کارو کردن؟ دو تا وجه داره. یه وجهشو گفتم، وجهش رشد بی‌رویه منازعات قضاییه. و اینا وقتی وکیل می‌شدن اینجور نبود که مثلا فرض کنید که می‌رفتن از پرونده وکالت دفاع می‌کردن، وکیل می‌شدن یه عده‌ای هم می‌رفتن این حرفا رو گوش می‌کردن، یعنی مورد توجه بود. یکی از تفریحات مردم این بود که برن ببینن مثلا یه وکیل چجوری دفاع می‌کنه. تا این حد در اعماق وجود اینها رشد کرده بودیم ما. و یکیش هم این بود که اینا رسیده بودن به این که یک پاسخ ها و یک نظریات فلسفی وجود داره که با هم تناقض داره. خب یک کسی هست آدم مهمیه میگه هست، یکی هست اونم آدم مهم میگه نیست. نمیدونم چیکار بکنی، روش شاخصه نداره که چیکار بکنه. شخصیت گراست به حق و حقیقت. آقا ببین حضرت امیر علیه السلام چیکار میکنه؟ قوغا میکنه در مقابل این مسئله. می فرماد اعرف الحق تعرف، شخصیت گیرا نداشت، حق رو بشناس. یعنی شاخصه های رسیدن به حق رو بشناس، اهل جا میشناس. ولی اونا شخصیت گیرا بودن یا اهل تحقیق نبودن، اهل تقلید بودن. این نظریات رو می دیدن خلاصه رسیدن بینه چه حالا تقلید کرده میشه قشب اون رو گفت چون بالاخره دانشمندن دیگه. این نظریات رو دیدن رسیدن به انکار هر یه نظر. یه جمله گفتم و اون جمله اینه، عرض من در همین جمله است. در 3-4 دقیقه سعی میکنم پیریزی بکنم و بعد در جلسه آینده اگر عمری باشه مطرح بکنم. گفتن ما هیچ معرفت یقینی نداریم به خاطر اون مسائلی که گذشت، نظرات مختلف فلسفی که در حد تناقض بود، شخصیت‌های مهم نظریه پرداز بودن، خب نمیشد ازش گذشت. و دو بحث وکالت که یه وکیل میتوانست از حق دفاع کنه، در این حال از باطل هم دفاع میکنه. خب چیز نیستی، پس ما هیچ معرفت یقینی ثابت نداریم. این رو چند دقیقه با ما باشی ببینید که به کجا میتونیم بکشونیمش. این مسئله باطله، به اصطلاح میگن دوچار پارادوکسه. خود این جمله دوچار تناقضه. آیانی که میگم ما هیچ معرفت یقین نداریم، یه عقیده است دیگه، درسته؟ یه عقیده هست یا نیست؟ خب به خود این عقیده یقین دارید یا ندارید؟ اگه بگی هیچ معرفت یقینی نیست، پس این حرف هم جزء یقینیات نیست دیگه، پس تموم شد. باید بر بکن برشاد باشید. و همین جمله، و همین جمله کار من اینه که شما رو به همین جمله دقت بدم. آقا تو که میگی هیچی نیست، همینی که داری میگی هست یا نیست؟ خب اگه نیست که دیگه هیچی دیگه، خب تو رو به خیلی مال و سلامت، تو برو به درد خودت، ما هم به درمان خودم. درست شد؟ خیلی ساده بود. اما ما 5 نوع باور داریم. در 5 نوع باور این مطلب رو عرض بکنم. یه عقیده میاد، این عقیده مثلا فرض کنید که در کهکشان راه شیری مرکز با چی آقا؟ با خورشیده. یه موقع است که این گزاره اردی مثلا فردی که داره باهاش مواجه میشه هیچ احتمالی در نظریه نداره. از نظر باور هیچ خورشید واقعا وسط خورشید زهره وسط چی میگه؟ قوم اینجا وسط عالم میگی نبرو متر با تو میگی خورشید ما میگیم نه هیچ احتمالی نمیده. البته یه نکته دقت بفرمایید. آقا ما دو رقم شک داریم. یک شک ویرانگره، یک شک سازنده است. شک ویرانگر شک بی‌مبناست. یعنی هر شکی هم موجه نیست. مثلا اگه شنیدید کانت نظریش رو، مثلا دکارت نظریش رو از شک شروع کرده، اون شخصیت علمی یک توجیهی در شکش داره. و بگه آقا من هم شک دارم. بعد شما تخصصتون هیچ. چندی کتاب علمی خوندی؟ هیچ. آخرین مقاله علمی که خوندی؟ هیچ. آخرین استادی که دیدی؟ هیچ. خب این شکه. اعتبارش اندازه یه دست جعفری هم نیست. آقا من شک کردم. بی خود که شک کردم. این رو شک ویرانگر. شک سازنده. شک سازنده که مبنا داشته باشه. ما پاسخگو شکهای سازنده هستیم. نه اینکه من اینطوری فکر میکنم. آخه شما که اینطوری فکر میکنید، بچه مبنا اینطوری فکر میکنید. آخه کی فکر کرده؟ آخه من خیلی دوتا علم مظلومانه فلسفه یکی دین را چی من آقا اینجوری فکر میکنم در دین. آخه برای چی جوری فکر میکنید؟ اینکه ظلمه که این ظلم عمل به دین عمومی فهم دین که عمومی نیست. خیلی ظلم. من روز راحت بعضی ظلم میکنم. اوه با طرف بنده خدا 60 سال رفته تو زندگیش واقعا گذشته. من نمیخوام حالا مثلا به نوعی از درسی که در حوزه خوانده میشه دفاع بکنم. عالم ربانی از زندگیش گذشته. و این بنده خدا رفته 30 سال 40 سال زانو زده تلمس کرده و تو 22 سالته. 22 سال او 50 سال درس میده تو 22 سالته. و تو میگی من فکر نمی کنم. خب نکن. اینا ظلمه. اینا جسته. اینا شک ویرانگره. بعد وقتی هم نظریش رو مطرح میگه میگه داروین اینو گفته. خب میگه پیغمبری بود. نه پیغمبر داروین. خب چه فرق؟ چرا داروین اون نه؟ خب تو با این نظریه با این شکل استدلال داری میگی من نظریه پذیرم. چطور داروین آره اون نه؟ خب بی خود حواست جمع کنی. آه چرا داروین آره اون نه؟ من خیلی حرف دارم. درد میگیره آدم. آه دردش میگیره. علت سادگی. بعد قرآن یه جواب قشنگ داده. میگه بدونی چرا مردم معاد رو انکار میکنن؟ لیفجر امامه. بخواه راحت زده یه کنن. مال خودش مال خودش مال شما مال خودش. خب اگه بخواد حساب کتاب پس بده که نمیشه که. پس باید بیاد بگه اصلا چیزی نیست. حالا اگه بگی چیزی نیست که میگه من شک میکنم. پس شک ویرانگر شک سازنده. ما با شک ویرانگر کاری نداریم. شکی که دیگران جامعه ما رو گرفته شک یعنی شک بی متد، شک بی دلیل. حتی نظریه داروین رو هم انتخاب کرده هیچ دلیلی برش صفا خوشش اومده. یعنی در واقع امیالش مطابق اون نظریه است. خب یه نظریه نیرام زمین مثلا خورشید محوره میگه من هیچ احتمالی ندارم، من هیچ بررسی نکردم، میشه که احتمال صفر. از نظر این آدم اون گزاره علمی در حد فرضی است. درست شد؟ اما فرضیه می بالاتر. فرضیه یعنی اون نظریه، اون گزاره علمی که نسبت به رفعش یا نفیش یا اثباتش هیچ دلیلی وجود، یعنی هیچ حدی از احتمال وجود، صرف یک گزاره علمیه. میاد بالاتر یه نه من 30% احتمال بیدم که واقعا خورشید بسط باشه. خب وقتی شما 30% احتمال میدی، یعنی 70% هم احتمال دو طرفه، درست شد؟ بین 0 تا 49 رو بهش میگن احتمال وهمی. میرسه به 50 وسط. آقا ممکنه باشه، ممکنه نباشه. ما اون موقعی که قوم بودیم یه طلبی در پاکستانی بود توی قوم، توی حرم هسته مسئول سلام علیه ها، داشت مباحثه میکرد، منطق مباحثه میکرد، این همه زبانها رو با هم قاطی کرده بود، داشت منطق میکن راجب شک صحبت میکرد، بعد بگفت از شک و 50-50 شکش. حالا 50% این طرف، 50% اون طرفه، درست شو؟ این همش میدن احتمال. وهم و شک مرحله احتماله، مرحله انتخاب نیست. اما از شک میره بالاتر، از 50 میره بالا، میشه 51 تا 99. بهش میگن ظن تازه، درست شو؟ ظن فارسیش میشه گمان. حالا این گمانه نون نداره ها، نونش مشدد نیست، گمان، درست شو؟ نه گمان هم اینه. حالا من به شما نمیگم، دقت بکنید، اگر من میگم گمان میکنم خورشید محور است، بین 51 تا چنده و 1% احتمال دارد که، خب اون 1% 99 به علاوه 1 بشه، یعنی چی بشه؟ چی؟ 100% بشه یقین، میشه اعتقاد جازم. وقتی من میگم احتمال میدم، گمان میکنم که زمین خورشید محور است، یعنی 1% احتمال خلاف هم میدم دیگه، یعنی امکان یقین رو هم احتمال میدم دیگه، درسته یا نه؟ چون بالاتر از زن چیه؟ وقتی شما زن دارید یعنی شک و وهم رد کردید، مونده زن و یقین. وقتی شما 99% گمان میدارید، یعنی 1% هم امکان یقین رو چیکار کردید؟ اعتقاد بهش دارید، درست شد؟ حالا با به آقایون اینو میدید، میگیم آقا هیچ امکان، هیچ معرفتی یقینی وجود نداره، بهش یقین دارید یا نه؟ اگه بگید یقین دارید، پس یک گزاره علمی دارید که بهش یقین، حرفتون نقض میشه، پارادوکس. میگید ما گمان میکنیم، گمان میکنیم که هیچ معرفت یقینی وجود ندارد بین 51 تا 99، ولی یقین رو احتمال میدید یا نمیدید؟ بنابراین باید برید بحث بکنید، نمیتونید بگید یه نظریه است، باید استدلال بکنید که اون 1% یا این طرف بشه یا اون طرف بشه، درست شو؟ گمان به یک عقیده با امکان یقین قابل جمعه. و اگر هم بگید ما شک داریم یا وهم داریم، که اصلا در مرحله احتمالی تو چیزی رو نمیتونی انتخاب بکنی. این نظریه آیان که فرمودن هیچ امکان معرفت یقینی وجود ندارد باطل شد به همین سبب و همین سادگی. با یه پارادوکس تحلیل کردیم نظریه شروع. خب حالا بحث تا اینجا تمام. من یک دو تا سوالی که از آیان به ما مطرح کردن رو جواب بدیم. یک دو تا سوال ها واقعا سوال های قشنگی بود، من کیف کردم. این به این معناست که من سوال باید به وجدم بیاره تا جواب بدم، و الا اگرم به وجدم نیاره جواب بدم دیگه هم نباشه. خب اون مسئله لائیک و الحاد رو حل کردید که لائیک نوعی از الحاده، چون بر مبنای نفی مالکیت و حاکمیت حضرت حق است. یکی از عزیزان سوال کرده بودن، سوالشون خوبه، میگن این که از آنجا که حضرت مسیح و حضرت زرتشت علیه السلام از پیامبران الهی بودن، پس جز توحید پیامشان نبوده. این که حضرت عیسی پیغمبر الهی است تردیدی درش نیست. این که جناب زرتشت پیغمبر باشد از در واقع گزاره‌های تردیدی است، اما به حسب یکی دو تا روایت زرتشت رو هم پذیرفتن نبوتش را، اما تاریخش مملو از اختلاف است. از ولادتش بین 500 سال قبل از میلاد تا 6000 سال قبل از میلاد، یعنی یک فاصله هم شده کم، اینقدر اختلاف. اما ما وقتی گفتیم که در واقع پیام شرک آلود داریم، نسبت به این دو پیغمبر نگفتیم، نسبت به آیین تحریفیشون گفتیم. بله، جناب عیسی علیه السلام منادی توحیده و جناب زرتشت هم منادی توحیده، اما آیینشون آیین تحریفیش تردیدی هم نداره، تردیدی هم درش وجود نداره، خیلی ساده قابل اثباته. حالا کجا ما اثبات بکنیم؟ ما در دوره اصلی یه بحثی رو خواهیم داشت به نام بحث مذاهب. اونجا فرایند تکامل انجیل رو میگیم. انجیل کی نوشته شده؟ اونجا فرایند تکامل تورات رو میگیم و کتب ادیانی که وجود داره. بنابراین ما نسبت به این دو پیغمبر در اصل خودشون و آن اصل خودشون مشکلی نداریم. اما این عزیز رشتن تثلیث مسیحیت حقیقتا تثلیث نیست، ذات یکیست، تجلی متفاوت از قدیس آگوستین نقل کردن. البته اینطور نیست، تثلیث واقعا تثلیثه. من به نظریه تاریخ جامعه ادیان ترجمه علی اصغر حکمت یه عبارتی روشون داره در کتابش، رو دقت بفرمایید. در شورای سال 451 میلادی در شهر کالستون در آسیای صغیر تشکیل شد، درباره ماهیت حضرت عیسی که بشری است یا الوهی بحث و گفتگو کردند و این مطلب به تصویب رسید. کنستانتین دستور داد دو تا شورای مسیحیت تشکیل بشه. در هر کدوم از شورا دو تا عقیده چی شد؟ تصویب شد. یکی عقیدش اینه. در کتاب تاریخ جامعه ادیان ترجمه علی اصغر حکمت اثر جان ناس، ما اقرار میکنیم که پسر یگانه خدا عیسی مسیح در آن واحد کامل در الوهیت و کامل در بشریت است. هم به حقیقت خداست و هم به حقیقت انسان است. دارای عقل و روح و جسد می باشد. از یک طرف با پدر در الوهیت از یک عنصر و گوهر است و از طرف دیگر با مادر در بشر بودن شریک است. و این اختلاف دو ماهیت به هیچ وجه به واسطه اتحاد با یکدیگر قابل فنا و انهدام نیست. ما در آیین مسیحیت این عقیده رو داریم که اینا بر این عقیدن که پدر، پسر، روح القدس از گوهر متساول جوهر هستن، یعنی حقیقتشون یکی بدونه. بعد اینم که آگوستین گفته تجلی، این تجلی به شکل حلوله ها، نه به شکل مظهریتی که عرفای اسلامی میگن، کاملا متفاوته. این که در واقع مشکل داره. ولی دوستان سنویه که اونجا هم ما اینها رو در واقع قائل به تعدد الهه قرار دادیم، باز این عزیز رشتن به این که کتاب دینی زرتشت جز یکتاپرستی نیست، تنها یک خداست، اهورامزدا. بعد در زمان معنویت و سنویت به دو بستش. ببینید آقا جان، ایشان بخوام بگم که ببینید ما در مراتب توحید، حالا ایشان تو بحث اصول دین صحبت بکنید، ما 22 مرتبه توحید داریم. شما چند تا شیبیش دستید؟ توحید ذاتی، توحید افعالی، توحید صفاتی، ولی 22 مرتبه در توحید داریم. و هر کدوم در این مراتب اگر توحید نباشه شرکه، هر کدومش که باشه قابل اثبات هم هست. درست شد؟ اولا اینها قائل به در واقع منکر توحید خالقیت هستن. ما میگیم الله خالق کل شان، خدا همه چیز رو خلق کرده، اما اینا میگن نه، در نظام خلقت دو تا الهه، دو تا خالق وجود داره. چون نظام هستی مدارش دو چیزه، یا خیر یا شره. خیر رو خالق نیکی ها اهورا خلق میکنه، شر رو خالق شرور اهریمن خلق میکنه. اشکال کارشون همین است که اینا شرور رو بحث وجودی میدونن، شر رو بحث وجود میدونن، نه آدم. اگر اینا بحث شر رو درست حل کرده باشن، نیاز به تعدد خالق ندارن. مضافنی که توی بحث‌ها و در واقع بحث‌های آینیشون، اینا در توحید الوهیت هم مشکل دارن، یعنی توحید در پرستش. ایزدان رو میپرستن، نه یکی، عبادات مختلف رو به ایزدان مختلف هدیه میکنن. این تا اینجا حالا بحث‌های بیشتر و دقیق‌تر شد. البته اینکه گفتم دقیقا، اینکه فکر کنم من اجمال گفتم، دقیق که میگم یعنی مفصل. خب یکی از عزیزان سوال کرده چرا حق یکیست؟ آیا اصلا حق یکیست؟ حق یکیست و چرا حق یکیست؟ به خاطر اینکه عقد البداهه حکم میکند که نسبیت گرایی چی ها؟ بات نسبیت گرایی. سوال بعدی همینه. یکی از عزیزان گفته در نظریه کانت مطالب گفته شده در مورد خداشناسی، انسانشناسی و هستی شناسی در نقد عقل نظری این سوالات را باطل شمرده می‌شود. شما پاسختون چیه؟ سوال من، پاسخ من اینه که کانت به اون سوالات جواب داده، جوابش چیه؟ نفی کرده. پس اینم یه جهان‌بینیه، درست شد؟ اما چه کسی گفته که جهان‌بینی کانت جهان‌بینی صحیحه؟ خود در واقع در فلسفه غرب ایمانوئل کانت و آقای هگل دو نفر از متفکرین و اندیشمندان مهم به فلسفه غرب هستند. بزرگواریشون و بزرگی شخصیتشون مورد انکار نیست، لکن نهو بر این که خود کانت به بسیاری از عقایدش توسط شاگردش فیخته، مورد نقد قرار گرفت، اصلا ردش کرده. یعنی جونیست که نظریات کانت مسلم باشه. خب کانت هم یه نوع جواب داده، یه جهان‌بینی درست کرده و گفته آها این سوالات راه نداره. البته سوال شما خیلی کلیه، اما بخوام این رو بتون در واقع این مسئله رو خدمتتون عرض بکنم که آقای کانت هم اینجور نیستش که با تمام بزرگیش در دانشش اینجور نیست که همه نظریاتش چی باشه، مورد تایید خود فلاسفه غربی باشه. خب لایش هم که جواب دادم. این هم سوال خوبیه. یکی از عزیزان سوال کرده آیا سوا از ادیان، مثلا آیا این حرف درستی یا نه که اگر کسی بر دین 100% پایدار باشن بهتر از دین کسی است که به اسلام پایداره ولی 50%؟ یعنی 100% بر باطل بودن بهتر است یا 50% بر حق بودن؟ هر دوش باطله. دلیل چیه؟ دلیل این است که وقتی ما توی اون مقدمه سوم بحث نیاز دین رو مطرح کردیم که دین چه نیازی رو تأمین میکنه، شما متوجه خواهید شد که نه 100% باطله اون نیاز رو باطل میکنه، تأمین میکنه، و نه اون 50% حقه. 100% حق باشه. اسلام دینیست برای تکامل، باید رفت به سوی سلمان شدن، یعنی براتر از مسلمان بودن. نداهد کسی در حیطه خودش. اگر فردی بگوید که من هیچ نیازی به هیچ مکتب فکری ندارم، اینم سوال خوب، یا امراحت یا علی، نه میخوایم ماتریالیست باشیم، نه مسلمان باشیم، نه مسیحی باشیم، جواب شما چیه؟ جواب ما این است که آقا شما در بحث‌های انسان شناسی ما شرکت بکنید، موقعیت انسان رو در نظام هستی ببینید، بعد ببینید اون که میگه من هیچی نمیخواهم در مرتبه انسانی داره زندگی میکنه یا در مرتبه مادون انسانی. پس این بحث پاسخش در اونجاست. آیا شناخت انسان محدودیت داره یا نه دایره شناخت انسان؟ اینم سوال خوبی است. در بحث عقل و حس این رو خواهیم بود در همین مباحث منابع. در مورد مکاتب دیگر توضیح بدید، در مورد ادیان دیگر هم توضیح بدید. عناوین و مکاتب دیگر هم مثلا بیان بکنید که اسمای مختلف. خب این رو هم ما بنا نداریم که در بحث خودمون راجع به مکاتب دیگه صحبت بکنیم، اما انشاءالله در آینده، یعنی در دوره‌های اصلی، یکی از موضوعات مکاتبه، یکی از موضوعات مذاهبه. اجازه بدید که ما گام به گام بریم جلو. این سوالات به نظر من خیلی اون سوالاتی که آمده بود شایستگی داشت من حضوراً جواب بدم. انشاءالله بقیه‌اش رو هم در سایت جواب خواهم داد. الحمدلله رب العالمین.